بخش 11
سکوت سنگینی توی سالن حاکم شده بود. دکتر مجیدی مکسی کرد و با صدایی گرفته ادامه داد:
تجارت زن یعنی این که بردگان جدید در ایتالیا باید بتونن ماهانه 25,000 دلار برای صاحب خودشون درآمد ایجاد کنن. این که از چه راهی باید این مبلغ به دست بیاد قابل بیان نیست. این مسئله مخصوص اروپا و امریکا نیست، بلکه جنوب شرق آسیا هم یکی از قطبهای گردشگری فحشاست. کشورهایی مثل کشورهای عرب خلیج فارس و ترکیه هم به نوبه خودشون در این عرصه زبان زد هستن. بیچاره زن به اندازه یک تاریخ تحقیر شد. بعد با نغمه دروغین آزادی یک دفعه دست و پای خودشو گم کرد و خیلی سری بله گفت. حالا دیگه دست از سرش بر نمی دارن. کار بشریت به کجا رسیده که برای زنان خیابانی پارکومتر نصب کردن؟ بله، پارکومتر. اون هم برای زنان، نه برای ماشین ها. طبق گزارش رویترز برای اولین بار در دنیا، در آلمان برای پارکومترهای رفتار جنسی هزینه 6 یورو در هر شب تعیین شد. یعنی زنان خیابانی و هرزه شهر بن آلمان باید برای ایستادن کنار خیابون مثل ماشین‌های پارک شده مالیات پرداخت کنند. این یعنی به لجن کشیدن زن، یعنی لگد مال شدن زن زیر چکمه‌های سرمایه‌داری. یعنی ای زن، تو هم مثل سایر جانداران حق حیات داری، اما بهای اون تن فروشی و ذلته. وقتی هم توان این کار رو نداشتی، بهتره که بمیری. حالا سوال اینه، این آزادی زن بود؟ خانم وندی شلیت، محقق امریکایی در حوزه زنان و یک فمینیست موج سومی و از اون دسته فمینیستایی که فهمیده چقدر مرموزانه زن به بازی گرفته شده، در کتاب دختران به عفاف روی می‌آورند میگه هر وقت زنان خجالت را کنار گذاشتند و تمایل خود را برای ازدواج اعلام می‌کنند، مورد تمسخر قرار میگیرم و برخی کارشناسان با آنها توصیه میکنن که با سگ خود ازدواج کنید، چون او تنها موجودیه که شما رو بیش از خودتان دوست دارد. به سر زن چی اومده که هیچ کس غیر از سگش اون رو دوست نداره؟ اصلا چرا میل طبیعی و انسانی به ازدواج باید مورد سرزنش قرار بگیره؟ در نشریات غربی نوشته شده که مردها آنقدر که از مرگ سگشان ناراحت میشوند، از مرگ همسر زیبا رویشان غمگین نمی شوند. کشوندن زن به اینجا کار راحتی نبوده. من معتقدم در هر دو پرده تاریخ، چه زمانی که توی سر زن می زدن و اونو نحس می شمردن، چه امروز که به اسم آزادی و حقوق زن اون رو به این منجلاب و بدبختی کشیدن، بازیگر اصلی سرمایه داران منفعت طلب هستن. گاهی شاهان حرمسرایی داشتن با 3,000 زن، اما امروز هم صاحبان قدرت و ثروت دنیا رو حرمسرایی برای خودشون کردند و دنبال اهداف شیطانی خودشون هستند. برای کشوندن زن به اینجا خیلی سرمایه گذاری شد. اونقدر دم از حقوق جور و جور برای زن زدن تا او گشادی کلاهی که سرش میره رو متوجه نشه. گرچه خیلی از این حقوق متعلق به خود زن بود و اصلا لازم نبود کسی به او ارزانی کنه. حق آزادی، مالکیت، تحصیل، رأی، اشتغال، حقوق دیگه، اینها همه از اول مال زن بوده، اما اونها با حق بازی این حقوق را همراه یک سری حقوق پوشالی و ضد بشری مثل تساوی و تشابه زن و مرد، آزادی جنسی، حق سقط جنین، حق همجنسگرایی و چیزهای مثل اینها با ژست دفاع از حقوق زنان و با رنگ و لعابی جذاب به زن هدیه کردند. اما مشکل اینجاست که با همه این حقوقی که با منت به زن دادن یا برای او تراشیدن، دردهای او بیشتر هم شد. خانم وندی شلیت با اظهار نگرانی عمیق درباره جامعه امریکا میگه در همه اتاقهای اورژانس دخترانی هستند که عمدن به بدن خود آسیب وارد کردند، در حالی که برخی کارشناسان دلیل این کار رو احساس واقعی بودن در دختران معرفی می کنند. البته بگذریم از این که خود دختران اعتراف میکنن که احساس بدبختی دارن، اما سوال اینجاست که چرا جامعه‌ای که ادعا میکنه آزادی زنان سر لوحی اهدافشه، دخترانش احساس میکنن وجودشون واقعی نیست؟ بر اساس گفته های اساتیدی که در غرب زندگی میکنن عرض میکنم، اساساً زن در غرب ارزش انسانی و عاطفی نداره. اون رو فقط به عنوان موجودی میشناسن که میتونه مرد رو ارضا کنه و اگر از عهده این کار بر نیاد به سرعت از جامعه طرد میشه. انگار زن رو طوری هیپنوتیزم کردن که تصور میکنه هویتش فقط با دیده شدن شکل میگیره. امروز اسارت زن و خود باختگی او به بالاترین حد رسیده، نه تنها بر جسمش که حتی بر روح، عواطف و احساساتش هم هیچ کنترلی نداره. یعنی باید ببینه اربابان مد در پاریس یا نیویورک چه چیزی پیشنهاد میکنن. در مورد خودباختگی عواطف و احساسات در زنان، فلورانس نایتینگل، بانوی پرستار، ریاضیدان و آماردان انگلیسی در جمله‌ای چیزی که برای زنان امروزی رقم زدن رو به درستی ترسیم میکنه و میگه زنها به هیچ وجه ترقی نکردند، فقط سعی کردند مرد بشوند، البته مردان درجه سوم. یه جمله دیگه از وندی شلیت بگم. خوبی جملات او اینه که یه آمریکاییه و غرب رو با گوشت و پوست خودش لمس کرده و مثل من هم متهم به ضدیت با غرب نیست. او عمق اسارت زن رو خیلی رمانتیک بیان میکنه و میگه زنان حتی حق ندارن از مبتلا شدن به بیماری‌های مقاربتی اظهار نگرانی کنن، چون به گفته مجلات زنان ممکن است طرف مقابل ناراحت شود. گویا مردها پادشاهان و شاهزادگانی هستند با اختیارات الهی. موقعیت مردها هم در پازل سرمایه‌داران اگر بدتر از زنان نباشه بهتر از اونها هم نیست، چون آب حیات بشریت رو مسموم کردن. لورد شفتسبری می نویسه به فساد کشاندن مرد خیلی بد است، اما اگر زن را به فساد بکشانند آب حیات را در سرچشمه آن مسموم کردند. این حرف کاملا درسته. واقعا در دنیای کنونی سرچشمه را مسموم کردند. امروز کلوب هایی توی دنیا تشکیل میشه به نام کلوب برهنگان. اینها چه معنایی میده؟ انسانیت کجا رفته؟ خب من مطالب مورد نظرم رو در نگاه سیاه به زن با جمله از دکارت تمام میکنم. دکارت حدود 400 سال پیش گفت من میاندیشم پس هستم. اما زنان در جامعه امروز غرب و در همه جوامع غرب زده فقط و به ناچار باید بگن مرا نگاه میکنند پس هستم. بسیار خوب، امیدوارم صحبتهایی که عرضه شد حداقل زمینهی برای تحقیق و مطالعه بیشتر رو فراهم کرده باشه. از همه خانم‌ها و آقایان تشکر میکنم که حوصله به خرج دادن. اگر شما رو آزرده خاطر کردم عذرخواهی میکنم. در جلسه هفته آینده بررسی نگاه سفید، طبیعی و فطری به زن رو مرور خواهیم کرد. امیدوارم که شیرینی و لطافت اون نگاه تلخی این نگاه رو از بین ببره. موفق و پیروز باشید.
سارا و ماشا بعد از جلسه بحث زیادی کردند. سارا حرفای دکتر مجیدی را 100% نپذیرفته بود، اما ماشا علاوه بر آن حرفها را سیاسی می دانست. سارا تردیدش نسبت به نگرش و نظرهایی که تا حالا داشت بیش از پیش شده بود. تصمیم گرفت بیشتر و دقیقتر به تحقیق بپردازد. از ماشا که جدا شد گوشیش را نگاهی انداخت. افسانه دو بار تماس بی پاسخ داشت. باز هم گوشی زنگ خورد. افسانه بود. گوشی را وصل کرد و گفت
سلام افسانه، چی شده؟
سلام سارا جان.
جلسه بودم، متن آخری که فرستادی رو امروز نهایی میکنم و جواب میدم. در همین مورد تماس گرفته بودی؟
آره، خیلی دلشوره دارم. مهلت قانونیم داره تموم میشه، باید مطالبم بره روی سایت تا بتونم توی برنامه پارازیت شرکت کنم. خواستم بگم اگه میشه.
اوکی، امروز جواب میدم.
سارا توی مسیر نگاهی به دو تا یادداشت افسانه از توی موبایلش انداخت. یادداشت‌ها همانی بود که مورد نیاز بود. معترض و منتقد به اوضاع زنان شرقی، خصوصاً زنان مسلمان. گوشی را بست و همانطور قدم زنان به فکر فرو رفت. حرفهای دکتر مجیدی از ذهنش بیرون نمی رفت. ذهنش شلوغ و پر از چراغ چشمک زد شده بود. بعد از اینکه به سویتش رسید، دوش آب گرم گرفت تا کمی از خستگی مغزش کم کند. لپتاپش را باز کرد و متن تاییدیه‌ای برای مطالب افسانه تنظیم کرد و برای مسئول سایت عشرتکده و خود افسانه با ایمیل فرستاد. حوصله سر زدن به ایمیل‌های جدید و خرده فرمایشات رئیس و مدیر سایت را نداشت. ایمیل که ارسال شد، لپتاپ را بست و به سمت آشپزخانه رفت. شدیداً گرسنه بود. بعد از لحظاتی خیره شدن توی یخچال، کمی فست فود باقی مانده از غذای دیروزش را برداشت و گاز کوچکی از آن گرفت و مزمزه کرد. یخ بود، اما چاره ای نداشت. معده خالیش را احتمالاً می توانست پر کند. تاب انتظار برای گرم شدنش توی فر را هم نداشت. همان تکی را در دستش گرفت و روانه اتاقش شد. روی تخت نشست و رفت توی فکر. هر از گاهی گاز کوچکی به پیتزا می زد و کمی می جوید و فرو می داد. حرفای خانم مجیدی، نظرات حاضران، گفتگوهایش با ماشا و حرفای جست گریخته‌ای که توی زمان تنفس بین دو قسمت جلسه از آدم‌ها شنیده بود در ذهنش مدام مرور می شد. افسانه در منزل دوستش منتظر بود تا خبر انتشار یادداشتش را زودتر بشنود که گوشیش زنگ خورد. از دفتر سایت برای زنان بود. آقایی گفت:
خانم افسانه مهاجر، عکسی که شما برای درج در سایت به عنوان نویسنده یادداشت دادید با حجابه. در صورتی که یادداشت شما نقد حجابه. لطفاً یه عکس بی حجاب تو واتساپ بفرستید تا بتونیم توی سایت ازش استفاده کنیم.
افسانه مکالمه را که تمام کرد، بلافاصله عکسی بدون روسری برای سایت فرستاد. چند دقیقه نگذشته بود که دوباره گوشیش زنگ خورد. زنی پشت خط بود. از سایت عشرتکده. او هم از افسانه خواست عکسی بی حجاب برای سایت از خودش بفرستد. افسانه بلافاصله عکسی که لحظاتی پیش برای سایت برای زنان ارسال کرده بود برای این سایت هم فرستاد. پیامش که دیده شد، یک پیام برایش رسید.
افسانه، یه عکس راحت تر نداری هیکلت توش پیدا باشه؟
افسانه نوشت:
میگردم توی گالری پیدا میکنم و میفرستم.
عکسی پیدا کرد و خواست گزینه ارسال را بزند، اما کمی به عکس خیره ماند. عکس را توی جشن تولد دوستش تابستان سال گذشته گرفته بود. بلوز صورتی نازک و تنگی داشت که دو طرفش با یک بندینگ جلوی سینه به هم وصل شده بود. و یک دامن خیلی کوتاه جین. باز هم توی گالری بالا و پایین رفت. عکس شفافتر و بهتر از این نداشت. به نظرش توی این عکس زیبایی صورتش هم بیشتر بود. با خودش فکر کرد:
اگه عکس خانوادم توی ایران ببینن چی؟
دختر همویش را به یاد آورد که در این سالها توی کانادا هم روسریش را بر نداشته و حجاب معمولی دارد. او توی ایران هم چادری نبود، اما روسریش را طوری سر می کرد که موهایش از آن بیرون نمی زد. افسانه لبش را ریز ریز می خورد و مردمک چشمش به چپ و راست لرزش داشت. زیر لب گفت:
به هم اقامت نمی دن، چاره ای ندارم.
انگشتش را روی فلش ارسال زد. پیام دریافت و بلافاصله دیده شد.